أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، فلعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام داریم به همه برادران و خواهران عزیزمون، تعالی پژوهان گرامی. انشالله که خدای متعال همگی ما رو در مسیر شناخت وظایفمون موفق کنه و توفیق عمل به وظایفمون رو به ما عنایت بفرماید. خب، وبینار رساله حقوق رو با عزیزان داریم. سوالات و نکاتی که مطرحه در بحث حق چشم، دست، پا و شکم، سوالات و نکات دوستان رو میخونیم و دقایقی خدمت عزیزان هستیم انشاءالله. روایتی از امام صادق علیه السلام: من توضع فذکر اسم الله طهر جمیع و جسده. یکی از دوستان خواب امام صادق علیه السلام رو دیده بود. حضرت بهش فرموده بودن وضو که میگیری بسم الله بگو تا تمام اعضای بدنت پاک بشه. اگه بسم الله نگی فقط اون جاهایی که آب روش میاد پاک میشه. بعد براش سوال بود همچین روایتی داریم یا نه. بعد این روایت بهش داده شد که آره روایته. اول از خود امام صادق علیه السلام شنیده بود، بعد به روایتش رسیده بود. این حضرت تو خواب بهش گفته بودن که معلوم شه توصیه های حضرت تو روایات و تو خواب و تو این دنیا تو اون دنیا همش یکیه. شما همین جام که داری روایت میخورید انگار امام صادق تو خواب دیدین، بلکه امام صادق تو بیداری دیدین، هیچ فرقی نمیکنه. خیلی نکته مهمیه که ما قدر این روایات رو نمیدونیم، فهم کنم دیگه مش کلمات همجور ریخته و نه. این دستور عمل خود امامه که شما دارید از زبان امام میشنوید. این طرح مصوبت رو به این چشمت نگاه بکنیم. اینا شاگردی امام کردنه، در محضر امام بودنه، پای منبر امام نشستنه، وقت خصوصی گرفتن با امام حرف زدن و سوال پرسیدنه. این خیلی نکته مهمی. خب اگه بسم الله بگه چی میشه؟ همه بدنش پاک میشه و این وضوع قبلی تا وضوع بعدی میشه کفاره. این وضوع بعدی کفاره هر چیزیه که از وضوع قبلی تا الان رقم خورده، همه رو میشوره، پاک میکنه. اگه بسم الله نگه فقط اون جایی که آب ریخته، یعنی طهارت آب بر او جاری میشه. ولی بسم الله که بگه طهارت بسم الله و یاد خدا بر او جاری میشه. یعنی خواستن ما رو متوجه کنن که به این فرم ظاهری عمل فقط اکتفا نکنیم، توجه باطنی هم داشته باشیم، یاد خدا، بسم الله، که هر چقدر این توجه بیشتر باشه این طهارت عمیق‌تر میشه. هر چقدر کوتاه‌تر باشه، فقط یه بسم الله باشه، در این حد توجه باطنی داشته باشه، همون البته طهارت میاره، چون بسم الله از دل و دل با تمام اعضا ارتباط داره و حاضر در تمام اعضاست، این تمام بدنش پاک میشه. وگرنه فقط اون جایی که آب بهش میرسه پاک میشه، طهارت پیدا میکنه. خود بحث طهارت هم که خب بحث بسیار مهم و مفصلی است که بنده از هیچ چیز سر در نمیارم، من اینکه سر تا پا آلودگی ام متاسفانه. حالا این نکته بود که به ذهن میرسید در مورد این روایت. پرسیدن که در مورد دو برادر که گفتین تا آخر عمر یکی عبادت میکنه و یکی هر کار دلش خواست میشه، بیشتر توضیح بدین که چطور اون همه عبادت دست طرف رو نگرفت. خب اینم همون نکته است، عبادت ظاهریه و عمق و باطن گاهی نداره، اثر عادت، عبادت نیست، عادت. و هر چقدر عبادت همراه با توجه باشه این تحولات در انسان ایجاد میکنه. هر چقدر خدا نکرده هرهوری و سرسری باشه فقط تبدیل به عادت میشه. البته همین هم به هر حال بی تأثیر نیست، ولی روز فتنه و روز امتحان اون جا قلب انسانه که حرف اول و آخر رو میزنه و این عبادات به قلب رسوخ نکرده، دل رو تحت شعاع قرار نداده. دل باید متوجه بشه، متذکر بشه، حضور قلب تو این عبادات نبوده، توجه باطنی و قلبی نداشته. این البته کار دشواری است و دفعتا رخ نمیده، آرام آرام باید انسان تدریجا در خودش ایجاد توجه کنه و انگیزه های خودش رو اصلاح کنه. بله بله، اینا توجه دیگه. انسان کاری که داره انجام میده حواسش باشه با این غرض انجام بده، نه با اون غرض، دنبال این اثر باشه نه اون اثر. مهمونی که دارم میدم توجه به این داشته باشم که این مهمونی چقدر ثواب داره. هر 1000 تومانی که خرج میکنم انقدر محسوب میشه پیش خدا، صدقه به حساب میاد. برای این مهمونی میگیرم، برای این خرج میکنم. اگه دارم رفتم خرید دارم میکنم برای مهمونی، میوه دارم میخرم، پرتقال میخرم، سیب میخرم، تو اون سیب خریدن این توجه داشته باشم که این خرج مهمونه ها، این صدقه به حساب میاد ها. آره، که حالا مثلا سیبی که اونا به ما دادن این قیمتی بود، من مثلا از اینقدر دیگه پایین تر نباش. زشت جلو مهمون، پشت سرمون حرف میزنن. آره، حوصله ندارم بعدن مادر شوهره رو دیدم بگه اون یکی عروسم که اومده خونتون مثل که غذا اینجور دادین. آره، حوصله ندارم این بره چغلی کنه پیش اون اونجور بگه. اینا انگیزه های ما هست. کار خوب هم میکنیم، مهمونی هم میدیم، صله رحم هم میکنیم، ولی اثری نداره روی قلبمون، اثری نداره، فایده ای نمیبینیم از این اعمال، اتفاقی رخ نمیده. چرا؟ چون دل بهره ای نداره از این عبادات و این طاعات ما، چون توجهی توش نیست، چون انگیزه هامون خیلی وقتا انگیزه های بدیه، انگیزه های فاسدیه. همین توجه به ثواب و آثار اخروی اعمال حال روز دلمون رو عوض میکنه، کم 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 اصلا افق دیدمون رو عوض میکنه، از اینجا به اونجا میکشه، مخصوصا تو عقاب که انسان حواسش باشه که فلان کار اینطوره، نه به خاطر ترس از رئیس و مدیر و اینی که مثلا اینجا بازخواست میکنن اونجا اخراج میکنن، به خاطر ترس از اینا نباشه که این کار نمیکنم، دروغ نمیگم چون میترسم لو بره، نه دروغ نمیگم چون اثر ملکوتیش اینه، غیبت نمیکنم اینجا مثلا پشت سر طرف حرف نمیزنم چون میترسم چتامو اسکرین شات بفرسته براش بعد زایه میشم، نه این اسکرین شاتش دست خداست، دست ملائکه است، از اون اسکرین شاتی که دست خداست بترس، اونو حساب کتاب کن، به خاطر اون ترک کن، نه به خاطر اینکه این میفهمه اون اخراج میکنه اینا فلان هم میکنه. ما خیلی وقتا کار خوبی هم انجام میدیم ولی اثر نداره، کار بدی هم ترک میکنیم ولی اثر نداره. عمده دلش اینه که قلب حضور نداره، قلب اصلا حواسش به این کار نیست، یه جنبه سوری و عادته در حوزه رفتار. البته همونم بی اثر و بی ارزش نیست، همونم در پیشگاه الهی آثار داره و خدای متعال به همونم توجه داره، ولی اون فوایدی که ما دنبالشیم که از عبادت لذت ببریم، حالات معنوی پیدا کنیم، قرآن میخونیم بفهمیم، قرآن میخونیم حالمون عوض بشه، زیارت میریم حالمون عوض بشه، نمیبینیم. یا چرا حرم میام حالا این شکلیه، اصلا غم دارم، اصلا اینطوریم، اصلا اونطوریم، دلم میگیره. این یه دلیلش اینه. در رابطه با حق چشم و نگاه و نامحرم لطفا توضیح بیشتری بدید با وضع حال حاضر جامعه و همکاران محل کار. یکی از گرفتاری‌هامون همین محل کارهای مختلطه که خب خیلی‌هاش هم ضرورتی نداره، تو بانک مرد و زن با هم قاطی مثلا دارن کار میکنن و خیلی جاهای دیگه زن و مرد مختلطه، تازه اگه حجاب داشته باشن، خیلی جاهایی که همین حجاب هم نداره. تو بیمارستان رفته بودیم پای صندوق زن و مردی جو سوال می‌گفت که زن و شوهره، سلام سلام خوبی چطوری، بعد این واسه اون قضا آورده بود، خانم فلانی از بخش فلان برای این آقا فلانی برای بخش پذیرش قضا آورده بود. گفتم آ چه جاله زن و شوهر، بعد بعدم فهمیدم که این خانومه شوهر داره و مثلا شوهرش فلان جاست، این مردم زن داره زنش فلان جاست، اینا همکارن با هم دیگه، یکی از اسباب محرمیت که طول سالا نیومده همکار بودن. یعنی شما 10 بار باید شیر بدی تا طرف محرم بشه، این اصلا 2 ساعت با هم توی واحد کار کنی همه هم محرم میشه. خب این خیلی بده، اینا آثار سو داره، چقدر برای زندگی ماها خطر داره، آسیب داره. اون دیگه انقدر صبح تا شب از گفتگو با زن پره که دیگه جایی برای گفتگو با زن خودش نمونده براش. انقدر از احساسات نسبت به یک مرد پره که دیگه اصلا حسی نسبت به شوهرش نداره. انقدر روابط عاطفی و انقدر عزت و احترام و بگو و بخند و گفت و شنود با مرد و زن و اینا داره که دیگه اصلا سرد میشه نسبت به همسر خودش. و این یه بخششه. بعد تنوع طلب میشه، بعد به این زنه اکتفا نمیکنه، میگه ای چه خوب این زنه اینجوره، پس اون یکی هم حتما اونجوره با اون. باز آدم نفسش به جا که بند نمیشه که نمیگه که خب یکی بود خب تجربه کردی بس شد. میگه نه اتفاقا تازه درش وا شد، دیدم زن خودم بود یکی دیگه اضافه شد چقدر کیف داد، دو تا اضافه بشه چقدر کیف میده، اینا بشن 10 تا که دیگه هیچی. و این میفته غرق میشه تو این شهوات و حیوانیت. از همون نقطه اول باید مهارش کرد، نقطه اول تو گفتگو، نقطه اول توی نگاه، توی از جانب مرد نگاه، از جانب زن هم نگاه. دستور نگاه به زن هم تو قرآن داده شده، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، و هر دو دلبری نکنن از هم دیگه، تو گفتارشون خضوع در قول نداشته باشن، با ناز و کرشمه و محبت و صمیمیت و استیکر گل و ایموجی قلب و با این چیزا با هم دیگه حرف نزنن. اصلا باب این گفتگوها باید تا حد زیادی بسته بشه. این نقطه اوله. در نقطه بعدش هم کلن انسان مراقبت داشته باشه خیلی چشمش متمرکز نشه روی چهره خانم ها. حالا بعضی مشاغل یه جوریه که نیازه، چون ارباب رجوع داری باید گفتگو کنی. بعضی شغلای امنیتی دارن، بعضی از آدمایی که تو داستان امنیتی اون هستن به چالش‌های جدی می‌خورن. میگه آقا مثلا من تو فرودگاه باید مراقبت کنم، مورد مشکوکی اگه دیدم خب همش چشم باید بچرخ، همش هم زنان میبینم، حالم به هم میخوره خودم، این چیکار باید بکنه؟ خب این مثلا ذکر صلوات استفاده کنه، کمک بگیره چشمشو در حد ضرورت، اصلا عادت بده. ما هم میتونیم عادت بدیم چشممون که متمرکز نشه رو چهره افراد، همینجور نگاه کنه و رد شه و این ور اونور رو نگاه کنه، به اون چهره متمرکز نشه، رو اندام زن، از پشت به زن نگاه نکنه، اون قواره زن رو به ذهنش نسپره، این چه خوش تراش بود، مثلا چه خوش هیکل بود، خوش استایل بود. بعضی ها ذهنهای مردونه زود همچین میقاپه تصویر رو و شروع میکنه طراحی کردن، یعنی یه حاله شما فقط بهش بده بقیهش رو میشینه میسازه برات. آره قوه خیال هم که دیگه مثلا تو این روزگار ما با این ابزارهایی که در قوه خیال در اختیارمونه فاجعه است. شروع میکنه آه پس این موهاش آنچنان و قدش اینطوره و از این صدای پاشنه کفش او منتقل به هزار جای دیگه میشه، از این صدای نازک حرف زدن او به هزار جای دیگه منتقل میشه، از این لطافت پوست و رنگ پوست سفید و بلوری این به هزار چیز دیگه منتقل میشه. لذا تو این زمانه ما به نظر میسته واقعا برعکس باید بیشتر مراقبت کرد. محجبه ها معمولا یکم شلتر میگیرن، میگن الان جامعه پذیرش نداره، واقعا باید بدتر باشه، یعنی محجبه ها باید الان پوشیده‌ای باشن، یعنی خیلی بیشتر باید بپوشونن، به خاطر اینکه ذهن ها خیلی بیشتر خرابه، خیلی آلوده است و خطر خیلی بیشتره تو این زمانه ما. و اتفاقا باید گفتگوها رو به حداقل رسوند، تو این فضای مجازی ارتباط نداشت، تو فضای حضوری ارتباط به حداقل برسه و انسان هی یه فرار و پرهیزی داشته باشه از گفتگو با نامحرم و به حداقل برسونه. 4 تا کلمه ضروری همین، باید از این ایموجی هایی که دوتا دست به هم چسبیده همون تشکر، حتی کلمه تشکر هم لازم نیست، همین ایموجی کفایت میکنه. اینا نکات مهمی است. یعنی بعضی وقتا دلخوری هم میاره ها، یعنی طرف مقابل میگه که تو احترام منو نگه نمیداری، من مثلا کلی متن برای تو نوشتم تو فقط یه ایموجی اینجوری فرستید. نه اتفاقا احترام تو رو نگه داشته، حرمت عبودی تو رو نگه داشته، حرمت محرم و نامحرم رو نگه داشته، این حرمت واقعی تو اینه، احترام تو نگه داشته. اینا دیگه چیزاییست که باید بهش دقت کرد. پیغمبر فرمود من ملعم عینی من امرأتن حرامن، اگه کسی چشمش رو از یک زنی پر کنه به حرام، حشاهم الله تعالی یوم القیامه به مسامیر من النار، سبحان الله. خب این عینیه نه جفتی شد، دوتا چشمش. خدا در این دوتا چشم روز قیامت مسماری از آتش خواهد کوبید، میخ میکوبه خدا. از همین هم هست، باطن همینه، همینجا هم داره میخه دیگه، میخ شد، این تعلق شد، چشمش دوخته شد به یک زنی، میخ شد، قلاب شد به زنی، باطنش هم همینه که این یه میخی از آتش به این چشمش کوبیده شد. اون زنی هم که خودشو اینطور نمایان میکنه، او کارش نجاری جهنمه، او دارم جو میخ میکنه به چشما، حالیش هم نیست، افتخارم میکنه. و هشاهما نارن حتی یقضی بین الناس ثم یعمر بهی النار، چشمش رو پر از آتیش میکنن تا بین مردم حکم بشه و وقتی کار همه تموم شد بعد اینو میفرستن به جهنم، آخرش هم جهنم میره. این معطلیه هم داره، چون چشم یه حیرتی هم تو زندگی و معطلی هم برای آدم میاره، همجوری آدم و چشم که رها باشه از کار و زندگی همه چیز هم میفتی، یه حیرت و سرگردونی هم داره، این سرگردونیش هم اونجا جلوه میکنه. بله، نسبت به شوخی های زننده خواهر برادری که میبینیم چه واکنش نشون میدیم؟ یارو بعضی ها بی حیا هن واقعا توی جمع خانوادگی و فامیلی و مثلا هیچ پرهیزی از این ندارن که مثلا این شوخی، خانم نشسته، نامحرم نشسته، یه وقت هست حالا دوتا مردن یه شوخی دارن با هم میکنن، حالا به گوش زنی میرسه و حالا جوری هم هست که مثلا احتمال ندن که مثلا خانم از این شوخی سر در نمیاره، حالا یه بحث دیگره، همونجا تو باید تذکر داد که مثلا این شوخی رو اونا متوجه میشن طوره فلانه. یه وقتی نه، اصلا گاهی تو بعضی از این جلسات متاسفانه دیده میشه اصلا این مرد نامحرم با اون زن نامحرم دارن شوخی رکیک میکنن، این جلو زن خودشون هم جلو شوهر خودش، خدا بی حیاییه دیگه. خب وقتی کسی درک نداره و حیا نداره دیگه چیکارش میشه کرد؟ ولی به هر حال به این نحوی آدم میتونه سنگین برخورد کنه، نخنده، واکنششون نده، استقبال نکنه. بزرگترم هستن همینطور، آدم واکنش جدی نشون میده که مثلا خوشم نمیاد، همراهی نمیکنه. اگه بتونم به یه طریقی برسونه به طرف، فاصله بگیره، خیلی تو مجلس نشینه، خیلی ارتباطشو قوی نکنه، رفت آمد نکنه. نوشتن که وقتی وارد شبکه‌های مجازی میشی و ناخودآگاه تصاویر غیر نمایش داده میشه باید چیکار کرد دیگه؟ به هر حال خیلی از اینها رو ضرورتی نداره آدم توش بره، رو زربین اینستاگرام نزنید. آره، دوستان گفتن تیکه شده بین ما این حرفی که تو گفتی که اصلا این زربین اینستاگرام، اصلا اینستاگرام آدم نره. من خودم الان سال هاست که نگشتم اصلا تو اینستاگرام، اصلا کاری نداشتم و الحمدلله فیلترم هست و توییترش هم، توییتر از اینستاگرام بدتره. ببینید که بعضی از این فیلترهای پورنو اصلا نداره، اینستا داره، توییتر نداره و اون تصویر این چیزای قرقاتیه و توییترش هم ضرورتی نداره. الان بنده چند وقت اصلا دو سال شاید اصلا تو توییتر نرفتم و حتی برای کار خودمون ها، یعنی همینه که به اسم ما مجموعه هایی که هست، اینستا مثلا اخیراً یه چکی فقط همین پیجو کردم ببینم مثلا چه خبره کلن در مجموع چی کارا دارم میکنم، ولی اینکه آدم بخواد بره بگرد و اینا، خب توی فضای خودمون هم همینطوره. حالا تو آپارات مثلا فیلم ها، سریال ها، خیلی از اینا ضرورتی نداره دیدنش، گشتنش، بخش خانگی خیلی بعضیاش بده. این چیزایی که میسازن مثلا مسابقه مثلا خوانندگیه، مثلا وضع حجاب چطوره، مثلا چه میدونم مثلا مسابقه مافیا، مثلا خب اصلا دیدن اینا بنده واقعا نمیفهمم چه ضرورتی داره. گاهی آدم های مذهبی و اینا مثلا میبینی نشست میگم چهار ساعت نشستم فلان چیز نگاه کردم، بابا این عمره، این کلی کاره، این همه ما کارامون رو زمین مونده. حالا من خودم وقتم استفاده نمی کنم بخوام به کسی نصیحتی بکنم، ولی به هر حال خود همینا زمینشه دیگه. از اینجا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، آروم آرومه، یه هایی شیطان آدمو به چیزای گنده گنده نمیندازه، هی کوچولو کوچولو مقدمات، این که اشکال نداره انقدرش که چیز نیست، این که اون نیست، هی خورد 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 توی بازه طولانی که نگاه میکنه میبینی توی این 80 قدم از اون نقطه به اینجا رسیدم، این که ضرورت داره اونو که ببینم، این فیلم فلانه، اونو به خاطر فلان سکانسش میخوام ببینم، این در مورد دفاع مقدسه، اول رفته بودیم فلان چیزو نصب کردیم چیزای دفاع مقدس رو ببینیم، بعد کم کم اون یکیاش هم دیدیم، بعد اون یکی ها اینم درام اجتماعیه، بعد اونم مسائل روزه، بعد اینم جوونا خیلی میگن، اینم ببینم که نقدش کنم، ای چه جالب، ای گناه که نیست، این که حلال، تفریح حلال، ماهواره که نیست، حالا نامحرم نگاش نمیکنم، حالا یکم موهاش بیرونه، حالا یکم بیشتر موهاش بیرونه، حالا کلا سرلخته، چرا فقط به حجاب گیر دادید، به اختلاس بچسبید، مینی او خودت یه پا اینترنشنال شدی، واقعا اینجوری ها. اینا رو اونایی که تو این عوالم نسبت به خودشون مراقبه داشتن خوب میفهمن که این خورد خورد رفتن ها چقدر عجیبه. میری اول فقط چک کنی ببینی مثلا این خبرگزاری های معاند چی میگن برای دفاع از اسلام و انقلاب، این اساس تکلیف ها خیلی وحشتناکه، آدم های نااهل و بدون سلاح میرن برای دفاع از اسلام و انقلاب، با این مال تو نیست، میگیرن تیکه تیکت میکنن، تجهیزات میخواد و مجهز باشی، کی به تو وظیفه کرد بری ببینی چه خبر اونجا، هزار یک جاذبه داره این کانال هایی که اخبار ضد انقلاب و تحلیل هاشونه، دو تا خبر ضد انقلاب میاد، 4 تا هم تصویر پرنو ما دیدیم بودیم دیگه تو بعضی از این کانالاشون، میرفتیم چک کنیم اینو، بعدم خواستم چه نیازی من جا باشم بفهمم که حالا هر غلطی دارم میکنم، من چه که حالا اینو گفتن اونو گفتن، من کار خودم بکنم، از من چه دفاعی برمیاد، بعد در مجموع هم که معلومه چی دارن میگن، ما کلیت قضیه الان میدونیم، میگم کلیت قضیه اسرائیل و غزه و فلان و اینا چیا دارن میگن، کلیتشو دفاع کنم، نه من جزئی برم تو این کانال ببینم دقیقاً چی داره میگه، دو تا تحلیل سیاسی میذاره، 100 تا چیز فرهنگی و اعتقادی و اینا، منم اونقدر قدرت ندارم، آسیب میبینم، جذب میشم، به مرور سنسورهای حرارتی و حساسیتی خودم از دست میدم، آروم آروم میبینم که اصلا گاهی خیالم نیست، فلان موسیقی هم گذاشته خیلی چیزم نیست، اینم که نامحرم و اینم که کمی لخته و این که کافره، بابا اصلا نگاه به کفار که اشکال نداره، اینا خیلی خطرناکه، مراقبت میطلبه، همین سریال های تلویزیون اون، همین چهره های بزک کرده این خانوما، همینا رو هم باید آدم مراقبت بکنه، مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی فهمید من اخبارم که نگاه میکنم به این خانوم های اخبارگو نگاه نمیکنم، تازه تلویزیون های اینا تلویزیون های سیاسفید بوده و خانوماشون هم خانوم های اخبارگو دهه 60 اینا بودن که مثلا همه چادری و ابروهای پر و قیافه های پوشیده و اپل بود روی این مانتوهاشون و اینا مثلا جاذبه نداشتن بندگان خدا، مرحوم آیت‌الله پهلوانی تهرانی فهمید من اخبارم که نگاه میکنم، اصلا عبدالله جعفری فهمید من در عمرم به نامحرم نگاه نکردم، دوست ایشون فهمید از دور که میفهمم نامحرم، شمایل نامحرمی و زن بودنشو که کشف میکنم دیگه نگاه نمیکنم، و فهمید میشم فیلمش هست ازشون تو اینترنت، فهمید دارم میگم که بدونی میشه اینجوری بود، میشه به مردمم نگاه کرد تو جامعه بود و نامحرمو ندید، مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی فهمید بود که من اخبارم که میبینم به زناش نگاه نمیکنم، حالا ما میریم صدا تو میشینیم نگاه میکنیم، مثلا خانومه مثلا میاد میخونه و نمیدونم خانومه میاد فلان میکنه ایش کنم مشکل شرعی هم نداره، همه اینا یه فتوایی هم براش جور میکنیم، خدمت شما عرض کنم که تازه اون پیرمرد 80 ساله و تلویزیون سیاسفید و خانومای محجبه و اینه که فاصله ماها خلاصه زیاد میشه با این اولیاء الهی، با توجه به وضعیت جدید جامعه گاهی مسئول فرنگی از ما میخوان بریم در سطح شهر امر معروف نهی از منکر کنیم، آیا رفتن به هدف امر معروف نهی از منکر صحیحه یا خیر؟ یه توضیحاتی در مورد امر معروف نهی از منکر در جلسه دیروز کلاس تعالیم عرض شد در مورد دعوت به خیر و امر معروف و اینها، که حالا از مسئولین محترم اگر دسترسی بهشون دارید بخواین که اون بخشو حالا منتشر بکنن، حالا یا به شما بدن یا کلن منتشر کنن، حالا برای که از زن استفاده کنن اگر بشه، اونجا نکاتی در مورد امر معروف و نهی از منکر گفته شد، به این بحث امروز ما هم ظاهرا خیلی ارتباط مستقیمی نداره، چون در مورد حق چشم و دست و پا و شکم ما داریم صحبت میکنیم، اعضای بدن. البته زبان و گوش نیست تو اینا، نمیدونم چرا زبان به این مهمی. آره اون این به بحث زبان میخوره البته بحثشون. این مافیا برام این سوال بود، حالا که خودتون گفتیم بالاخره بده یا خوب، به بچه‌ها گفتم بده. اتفاقا نظر شما رو هم فهمی کنم مخالفین، بد یه تیکه سخنانتون خیلی حرفه‌ای عبارات بازی رو میگفتید، کلیپ صهیونیست‌های ایرانی تبار. بازی مافیا بازی بسیار بدیه از حیث بازی کردنش، بازی بسیار خوبی از حیث دیدنش. بنده حالا نمیخوام وقتتون رو تلف کنیم، ولی با خانواده که هستیم تلویزیون داریم نگاه میکنیم شب و اینا ساعت 11 و اینا دیگه شامو خوردیم و دیگه خسته هستیم و حال کاری و اینا هم نیست، دیگه دراز میخوایم بکشیم و با بچه‌ها باشیم سر کله بزنیم و اینا، معمولا تلویزیون روشن باشه اینا مثلا مافیا رو نگاه میکنم. و بازی هم یکی دو بار در عمرم بازی کردم، اول که فهم خواستم اینم چیه نمیدونستم، بچه‌ها گفتم من این کارا رو کنه چشاتو میبندی و بیدار میشی اینا، بعد دیگه دیدم انقدر این بازی لجنه که آدم اصلا کدورت همه وجودش رو برمی‌داره، دیگه از اون وقت بازی نکردم. یعنی هر وقتم گفتن و اینا مثلا بازی نکردم. بازی کردنش خیلی آسیب داره، برای اینکه همش آدم میفته در ورطه دروغ و نفاق و فیلم بازی کردن و اینها. ولی دیدنش از جهت خیلی مسائل در مسائل شناختی و تحلیلی خوبه، که زبان بدن این افراد مثلا چه مدلی میشه، مافیاها حمایتشون از همدیگه، به هم ریختن ذهن شهروندا رو چیا دست میزنن، چه شکلی مسائل حاشیه‌ای رو مسائل اصلی میکنن، مسائل اصلی رو حاشیه‌ای میکنن، یا ترفندهاییست که از اون قوه شیطنت و وهم انسان نشأت میگیره. اینا خیلی قشنگه، یعنی آدم برای خودش خوبه، برای خود شناخت خودمون که ما هم همینیم. ببین منم وقتا همین کارو میکنم، منم مافیا هم تو زندگی. ببین اونجا که اونجور برخورد میکنم، مثلا انتقاد به من میکنن، به جای اینکه بپذیرم اصلاح کنم فلان مسئله رو میندازم. خب این اخلاق مافیاییه، اخلاق شهروندی نیست. و تو تحلیل های سیاسی خیلی اثر داره. یهو مثلا یه جریانی که اصلا اینا سرمایه های اسرائیل تو مملکت ما حساب میشن، ولی من دارم اسرائیل دارم موضع میگیرن. خب یار فروشیه دیگه. وقتی رئیس مافیا لو رفته داره میسوزه، مافیا ها اینو میدنش بیرون. اینا خیلی قشنگه، یعنی تو جنبه تحلیلی آدم کمک میکنه. فکر نکنی همیشه مافیا لزومن باید صاف و پوسکنده روبروی شهروند در بیاد و الا و لابد مثلا از مافیا حمایت کنه، نه یه وقتا یار فروشی میکنن و مثلا اینطور وایمس. خلاصه این جنبه تحلیلیش خوبه، با این نگاه البته، نه برای سرگرمی و تفریح نگاه کنیم، با این نگاه که این ریزکاری ها، این ترفند ها، این مهارت ها، اینا برای آدم تداعی بشه و اینکه اون سرنخ ها رو مثلا آدم بگیره در لو رفتن یا آدم چه سرنخ‌هایی هست، رو چیا اگه آدم تمرکز کنه میفهمه این خیرخواهه یا داره فیلم بازی میکنه، این شهروندا که اینو میگیرن میبرن رو هوا مثلا میفهمن که این فلان حرفی که زد این سوتی بود، اینطور ایناش خوبه. از این جهت برای تحلیل و برای گفتگو با نسل جدید و جوان این استفاده از فرهنگ مافیا و بازی مافیا خیلی اثرگذار، به لسان قومیه و از این زبان مشترک میشه استفاده کرد برای جا انداختن سری مسائل. یعنی بنده بخوام توی جمع دانشجویی تحلیل سیاسی بکنم، میگم بیان با هم دیگه این قضایای فلسطین و اسرائیل رو به چشم بازی مافیا تحلیل کنیم، ببینیم کی مافیای کی شهروند و از این ترفندا استفاده کنیم. این از این جهت ها خوبه، ولی به شرط اینکه اینا دوباره یه حیله نفسانی نشه، بریم تو اینا غرق بشیم و خود اینها بشه بازی و سرگرمی اونو و دیگه از هزار تا کار دیگه بیافتیم، بگیم فلانی گفت بشین مافیا ببینه، بعد اون مافیاهایی که زن و مرد با هم قاطی میسازن اونا که اصلا ابدا بنده اونا رو نگاه نمیکنم، معلومه. خود همینش هم انقدر گاهی چرک و دروغ و ایناست که اصلا اعصاب آدم خرد میشه. اون مثلا بیشتر بازیگریه تا با چیزی. آره یعنی بیشتر اون جنبه هنری و چیزاشونه مثلا. حالا به هر حال خب گفتن که بلات و مرسه تعالی وقت میکنیم با مادر یا خواهر تلفنی صحبت کنیم، البته سلی رحم قد نشد، چه برسه به اینستاگرام و تلگرام و فیلم و غیره. حالا ایشالله که اتفاق خوبی بوده باشه که مرسه تعالی رقم زد. خب گفتن که من دقیقا درگیر این مشکلم، همسرم انقدر عادت به دیدن کلیپ های مختلف اینستاگرام داره که زندگیمون به سردی میره، متاسفانه نمیتونم کاری کنم ترک کنم. به هر حال از دعا و استغاثه هم غافل نشید، دعا خیلی چیز عجیب و غریبی است و خیلی تقدیرات رو عوض میکنه و توسل به اولیاء الهی، توسل به شهدا و یه جوری پیوند زدن افراد خانواده با شهدا و افرادی که جاذبه دارن. یه جوری بهش زهرای آدم میره مثلا به یه بهونه میگه فلان شهید رو یه دقیقه بریم فقط زیارتش کنیم مثلا. این هم هست، بله، ما ها بیشتر معمولا از خودمون خاطرمون جمعه دیگه که و اون طرف مقابل رو معمولا میخواییم اصلاح میکنیم، چون اصلا بیشتر به چشممون میاد، ما چون خودمون رو دوست داریم متوجه عیوبمون نمیشیم و همین عیب در دیگری که من محبتم به او نسبت به خودم کمتره بهتر به چشمم میاد. و به هر حال تو این قضایای مختلف یه سر داستان هم میتونیم خود ما باشیم، کوتاهی های ما، اهمال کاری های ما، نابلدی های ما. ما نیاز به آموزش داریم، بنده بارها عرض کردم ما نسبت به ارتباط با همسر نیاز به آموزش داریم. حالا انشالله که بشه شرایطش تو مدرسه شکل بگیره، دوره های همسرداری رو انشالله الان دوره هایی هم داریم، البته مفصل تر، جامع تر، کامل ترش رو انشالله بتونیم داشته باشیم. خیلی ما نیاز داریم به یاد گرفتن و شزده چهار حالا اونجا انشالله بهش میرسن و اونم نباید اکتفا کرد، خیلی بیشتر باید نشست با افرادی که تجربه دارن، بلدن، کتابایی که نوشته شده مطالعه کرد. یه بخشش اینه، یه بخشش هم زمینه های ارتباطیه که ما میتونیم توش نقش داشته باشیم با خانواده هایی که متدینن. خانم ها مخصوصا، آقا خیلی کارم خانم ها معجزات میتونن بکنن، بنده گاهی تعجب میکنم خانم ها از اهرمایی که دارن استفاده نمیکنن. خانم ها خیلی کارا میتونن بکنن، اصلا خدا قدرتی داده به زن ها در به مشت گرفتن عواطف و افکار مردها. خیلی این چیز عجیبیه ها، قدرتی خدا داده، این میتونه پر بکنه چشم و دل و ذهن مرد رو، زن، با اهرمای عاطفی که داره، با اهرمهای حسی و تحریکی که داره، میتونه زمینه ساز باشه برای ارتباط با فلان خانواده، رفت آمد بکنن. بعد این مرده خب با اون مرد اونا ارتباط میگیره، ارتباطات فامیلی، رفت آمدها، بریم فلان جلسه، بریم فلان داستان، بریم مثلا قبرستون، مثلا مزار این شهید، این کتاب معرفی کردن خیلی خوبه، این فیلم معرفی کردن، این کلیپ معرفی کردن، این صوت معرفی کردن. به کرات من تجربه کردیم که معمولا اتفاقات بزرگ فرهنگی از طریق خانم‌ها میفته. ما خودمون با یه شبکه‌ای از مسئولین که ارتباط داریم همه واسطه خانوماشونه، یا رفقای دیگر مثلا مشاهیری که باشون ارتباط داریم، مداهای معروفی که مثلا با هم ارتباط برقرار کردیم به ما گفتن، مثلا حالا اسم میارم ذکر خیرشون هم بشه، مثلا حاج صادق آهنگران، حاج بختیار سلحشور، این دو بزرگوار گفتن ما از طریق خانوممون مثلا آشنا شدیم و صوتاتو رو گوش دادیم. مسئولین کشوری یا از طریق دخترشون بوده یا از طریق همسرشون بوده، به ما مثلا عزیزی گفته بود حواست باشه مثلا فلان شخص مطالب تو همه عیناً بهش میرسه، اگه خواستی نکته‌ای بگی اینها تو صوت ها و سخنانی ها، چون خانومش گوش میکنه و خانوم تو منتقل میکنه. اساتید بزرگ اخلاق، یکی از اساتید بزرگ اخلاق که ما آثارشون، مجموعه آثارشون اینجا یه قفسه کتابمونه، ایشون به ما تماس گرفت فهمود که من خانومم مستعد شنود رو گوش میکرد و منم سر صابونه گوش کردم و مثلا خوشم اومد و اینطور و نکاتی فهمیدن، توصیه هایی فهمیده. این ظرفیتیه که خدا به خانوم ها داده که یه استاد اخلاقی که کلی آدم از این چشمشون بینید که این آقا چه موضعی میگیره، این خودش متأثر از خانومشه، خانومه اثر داره تو فکر این. خیلی حرفا اصلا اینو ما بهش توجه نمی کنیم، خیلی اتفاق عجیب و غریبیه. یه زنی که دیده نمیشه، اصلا فهمیده نمیشه این کیه و چیه، انقدر اثر داره. رهبر انقلاب فهمیدن من متاثر، شخصیتم متاثر از دو تا زنه، مادرم و همسرم، این دوتا این شالوده شخصیتی من رو بنیان گذاشتن و بالا آوردن. و فهمود من اولین واکنشی که باهاش مواجه شدم و اون یک کلمه هر چی میشد تو تمام سرنوشت من اثر داشت. اولین باری که از زندان آزاد شدم وقتی اومدم خونه منتظر بودم ببینم واکنش مادرم چیه. اگر منو ملامت میکرد برای همیشه کارهای انقلابی رو میذاشتم کنار، و اگر حمایت میکرد برای همیشه با قدرت ادامه میدادم. منتظر بودم ببینم مادرم چی میگه. تو این کتاب خونه دلی که لعل شد که فوق العاده است این کتاب، یعنی من کلماتشو به چشمم میبالم اینقدر این کتابو دوست دارم. بعد میفهمونن نشستم، مادرم حالا ظاهرا چای آورد، آماده بودم ببینم چی میگه. مادرم به من گفت سید علی بهت افتخار میکنم. گفت من تو تمام این مسیر مجاهدتم و پیشرفتم با همون یک کلمه مادرم. حالا شما این مادر کینو تا حالا به این چشم دیده این مادر رو که شما این جمهوری اسلامی و این رهبری که 30 سال آمریکا و انگلیس رو آچمز کرده، آمریکا و اسرائیل رو آچمز کرد، 30 چند سال رهبریش، 10 سال ریاست جمهوری و مسئولیت‌های مختلفش، 15 سالم مجاهدتش و زندان رفتنش و تبعیدش، همه اینا ثمرات یک مادره و اثرگذاری یک زنه. در دوران زندان و تبعید همسر مقاوم و صبور ایشون که خدا انشالله بهشون طول عمر با عزت بده و مادر رهبر از انقلاب رو غریق رحمت بکنه، اینا نقشی که زن داره، از اینا غافل نشید. خیلی شما اثر دارید رو بچه هاتون، رو شوهراتون، رو پدر مادراتون، رو پدراتون. آقا دختر انقدر رو پدر اثر داره، انقدر اثر داره دختر رو پدر. خیلی خیلی کارا میتونین بکنین. چطور تو مسیر انحرافش خوب اثر میذارن. دختره بابا رو اهل موسیقی کرده، اهل کنسرت کرده، اهل فیلم کرده، با یه زبون چرب و نرمی، با محبت، با عاطفه، فدات بشم جونم عزیزم تو رو خدا. چطور اونجا میشه؟ اینجا ما نمیتونیم. چرا ما اینقدر بیورزه ایم؟ از این ظرفیت ها استفاده کنیم، پیوند بدیم، این شهید رو بخون، این صوت رو گوش بده، این فیلم رو ببین، این مستند رو فلان کن، این جلسه رو بیا بریم، این مهمونی رو بریم، با این خانواده فلانی رفیق باش، این فلانی خیلی خوبه. خانوما خیلی اثر دارن. از دعا و توسلم غافل نشید. نماز جعفر طیار خیلی اثر داره، نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها، به امام زمان ارواح و نافدا خیلی اثر داره. دعای بالا سر امام در حرم، بالای سر ذریح امام رضا علیه السلام زیر قبه کربلا، اون که دیگه اصلا قوغاست. دعای بعد از نمازها، شما بعد هر نماز واجبی یک دعای مستجاب دارید. آره. و اینا چیزاییست که اثر داره، از اینا غافل نشید. دعا کنید، توسل کنید به روح بزرگان، به روح شهدا. بعضی قضایی هست اتفاقا تازگی هم رخ داده، عجایبیست که گفتنی هم نیست، در مورد اثرات توسل به روح بزرگان که چه آثار و چه عجایبی داره و ما غافل. ما فکر می‌کنیم مثلا ببینید میگیم مثلا فلانی، مثلا این عکس شهید آرمان علیوردی که روبروی بنده است، عزیز دل، مثلا میگیم مثلا آرمان مثلا فلان دار بر ما کن، بعد میگه آ چیزی بود دیگه. گفت بابا این داستانی داره تو باطن این عالم. همین متوسل شدن به این شهید داستانی بوده که این توفیق نصیب تو شده به یکی از اولیاء الهی متوسل بشی، این تقدیر تو بوده و خدا این فرصت رو به تو داده بوده. بعد قوقاییست، اتفاقاتیست، قطعا جواب، قطعا یک بار صدا زدن و خواستن، یک بارش، نه صد بار، یک بارش قطعا منتج به نتیجه میشه، ولی کی معلوم نیست و چطور معلوم نیست. گاهی باید صبر کنی، 2 سال دیگه، 2 ماه دیگه، 20 سال دیگه، بالاخره اونا باید فرایندهای خودش رو، چون اینا میفته توی تونل ها و کانال های اونم خودش هی انعطاف بالا پایین داره، اونا قضایایی داره تا بخواد به ثمر برسه. به هر حال خب تربیت فرزند هم اضافه کنید. اون بحث خانواده رو، بله چشم. یک، حوادث اخیر با ظهور مرتبطه ان شاء الله. 2، مستند شنود قرار بود ادامه داشته باشه، آیا ادامه داره؟ ادامه داشت، فصل دومش 1 ساعتی بود که ملحق شد بهش. تعالی مرسه، تعالی روی ما تأثیر زیادی داره، نواقص خودمون رو میفهمیم، دنبال برطرف کردنش میریم، بعد نواقص همسر و خانواده بیشتر به چشم میاد، متاسفانه دنبال رفعش نمیرن و گاهی در برابر ما هم موضع‌گیری میکنن، نمیدونیم چیکار کنیم. خب همونی که ما خودمون نسبت به خودمون احتمام جدی داشته باشیم، این اصل کار و خدا به همین هم برکت نگاه اون طرف مقابل هم وقتی میبینه ما چقدر همت داریم نسبت به رفع نقص خودمون، اونم متنبه میشه. و گاهی خدا تو همین هم برکت میذاره، کلاممون اثرگذار میشه، وقتی خودمون تحول پیدا میکنیم و تأثیر میگیریم حرفمون اثر میکنه روی طرف مقابل. عرض کردم از دعا و توسل هم نباید غافل شد. در حق دست موردی بود که شهدا دست به دامن امام حسین زدن و امام برد آنها را، حالا شهدا دست به سوی ما دراز کردن دستشون رو بگیریم و در حق چشم نگاه به شهدا توصیه شد. من خیلی دوست دارم شهدا رو هر روز نگاه میکنم به شهدا با من، یه خانم اشکال نداره، نه به چشم جنسیتش که بهش نگاه نمیکنین، که به چشم یک ولی خدا نگاه میکنین و اگر میبینید که ریبه داره و حالتون داره یه جوری میشه، خب اونجا نگاه نکن. یا مفسده دیگه ای داره، دوستی داشتیم حساس بود، میگفت خانم من مثلا به عکس شهدای جوان خوشگل که نگاه میکنه من عصبانی میشه. آره بعضیا به حال به دلایلی دیگه حالا حساسن، حالا گاهی هم خود خانم ها کوتاهی های تو روابطشون دارن، به این مرد محبت نمیکنه، علاقه نشون نمیده، بعد میره مثلا هیت قرب صدقه شهید میره، خب این دیگه از جای دیگه حساسیتش میزنه بالا، اینجا بروز پیدا میکنه. اینا دیگه نواردی های خانومه. این نکته اینجا تذکر بدم، خیلی به این نکته توجه داشته باشین، هیچ وقت از هیچ مرد نامحرم و حتی محرمی پیش همسرتون و حتی پدرتون تعریف نکنید. دوباره میگم، آره اون برایش که خیلی بدتره، اون خیلی بدتره. هیچ وقت از هیچ مرد نامحرم و حتی محرمی پیش شوهرتون و حتی پدرتون تعریف نکنید و هیچ وقت از یک زن نامحرمی و حتی محرمی، اصلا دیگه حتی نمه بگم، از هیچ زن نامحرم و محرمی پیش همسرتون و حتی مادرتون تعریف نکنید. بله آره. و حتی از هیچ مرد نامحرمی پیش مادرتون تعریف نکنید، شمایی که زنید، حتی ایناش هم هست که اثر داره، خیلی باید مراقبت به خرج داد. ولی به هر حال اون زاویه دیده خیلی مهمه دیگه، این که به شهید شما به چشم یک ولی الهی نگاه میکنید، به شکل آدم خوشگل که نگاه نمیکنید، که حالا بماند که بعضی شهدا عکسای خوشگلشون هست، این شهید بابک نوری رو مثلا این همه عکس داره، یه دونه عکس آتلیه ای که داره همونو بعد همه، حالا خود شهید روش حتما فراری از این عکس ها، ولی همون یه دونه چون بچه خوشگل و اینا همون یه دونه رو همه دست میگیرن. مثلا تو شهدا هم خوشگله هاشون، مثلا این جهاد مغنیه مثلا خوشگله و مثلا آره تو کلی این پروفایل ها هست، ولی حالا مثلا فلان شهید دیگه که حالا اسم نمیارم هیچ جا عکس این شهید شما نمیبینی، نه تو خونه ای نه تو پروفایلی. آره دیگه مثلا سر مزار شلوغ میشه ها، ولی عکسشو خیلی کسی کار نداره. بله مستندشون رو جلسه اضافه نشده، الان چک کردم از کی اضافه نشده، از همون موقع یا تازگی فصل دومش اضافه شد دیگه، پارسال اضافه شد. دست شهدا رو بگیریم یعنی چی؟ در حق دادن، یعنی توسل کنیم به شهدا، ارتباط قلبی باشون داشته باشیم، ارتباط عاطفی باشون داشته باشیم. خب لطفاً احکام خانواده و بیان شیرین استاد محمدی رو در مدرسه قرار بدید. هنوز ضبط نکردن؟ دارن میرن. فردی تازه ازدواج کرد و مقداری مشکل داره، اگه راهنمایی و مشاوره بخواد تکلیف چیه؟ غیبت حساب میشه یا به هم زدن بین دو نفر؟ در صورتی که همیشه اول تذکر اینو میدم که ظلم نکن، حسادت یا زور نگو. این دیگه حالا مسئله فقهیه و ما مربوطه تو اون بحثای غیبت این مباحث رو تا حدی توضیح دادیم، خواستید میتونید اونجا مراجعه کنید، البته خیلی مفصله اونا و ممکنه حوصله‌تون نکشه بخواید همه رو گوش بدید. یه پاسخ متولی داره این بحث که اصلا خود مشاوره و اینها غیبت میشه نمیشه، بعد ارکان غیبت چیه، یکیش قصد تنقیص مثلا، یکیش عیب مستوره، باید یه چیز باشه که مستور باشه عیب ظاهر نباشه، بعد گفتنش میتونه اشکال نداشته باشه ولی شنیدنش اشکال داره، مگر برای کسی که کاری ازش برمیاد، اون کسی که کاری برمیاد در چه حدی ازش کار برمیاد. تمام اینا رو باید جواب بدیم تا این سوال شما وضعش معلوم بشه که اینجا اوضاع غیبت چطوری که حالا بیشترم به حق گوش برمیگرده و زبان، که هیچ کنون این دوتا نیست توی بحث امروزمون، نه گوش رو داریم نه زبان. خب گفتن که در مورد متوسل شدن ملائکه توضیح بدید، در مباحث صدق در قیامت یه بخشی رو داشتیم. انشالله این چند روز زیارت امام علیه السلام نائب زیاره شما و همه بزرگوارا هستم. خواستم توصیه بفرمایید چه عملی انجام بدم در حرم برای بالا رفتن درجات معنوی و توفیق توبه حقیقی. اولا که خوش به سعادتتون، و واقعا ما محتاج دعای شما هستیم و دل ما هم اونجاست، جایی که شما برای زیارت مشرف میشید. بخواهید از حضرت که انشالله هم جسمن ما رو به خودشون نزدیک کنند و زود به زود مشرف بشیم محضرشون، و هم روحن انشالله بهشون نزدیک بشیم. همینی که گفتی توبه حقیقی مهمترین چیزه. انسان مرور بکنه تا به حال چیکار کرده، وظایفش چی بوده، کجا خطا رفته، کجا درست بوده، اون درستا رو ادامه بده، خطاها رو سعی کنه اصلاح کنه، بشینه فکر کنه به اینکه این اشتباهات رو چه شکلی میتونه جبران کنه، درست کنه، اگر حق الناسی بوده درستش کنه، حق اللهی بوده سعی بر اصلاح داشته باشه، نسبت به حق الناس ها در آینده تصمیم بگیره که دیگه رخ نده. امام به همین ها از ما راضی است و ارتباط قلبی اون پیوند میخوره. فرمود که ولی ما کسی است که از ما اطاعت کن و اطاعت خدا کن. شما وقتی که بنا میذاری بر طاعت خدای متعال میشی ولی امام رضا، میشی محبوب امام رضا، به شرط اینکه پای این بمونی و همت کنی و از خودشون کمک بخوای در این مسیر. و از توسل و نجوا و گفتگو و عرض ارادت و عرض حاجت و عرض گرفتاری محضر امام غافل نباش. سعی کنیم با امام حرف بزنیم قلبن، چون به بحث حق پا هم ربط داشت برای زیارت و اینها. حالا نکتهتون زمین هم عرض کرد. سعی کنیم ارتباط بگیریم، یه زیارتی نباشه فقط بیایم دست به در دیوار بزنیم و یه نماز بی توجهی همجور بریم. بله بیرون نیت زیارت داشته باشیم، از وقتی که داریم میایم بیرون از خونه، دم حرم که میرسیم، بله تو حرم که میرسیم، تو اذن دخولش توجهی داشته باشیم، از حضرت اجازه بگیریم، قلبا توجه کنیم، اجازه بخوایم، بعد قلبمون متاثر بشه، بفهمیم که حضرت اجازه دادن، با توجه وارد بشیم، آرام آرام قدم برداریم، خیلی سعی کنیم حواسمون تو حرم پرت نشه، گفتگو نکنیم، خودمون با گوشی مشغول نکنیم. ولو طولانی هم نباشه حرم و زیارتمون، ولی همینو با کیفیت انجام بدیم، مشغله خیلی نداشته باشه. خدا به منم توفیق بده همچه زیارتی بتونم انجام بدم شده. و این قلبن بشینیم ولو دو دقیقه با امام حرف بزنیم، امام رو حاضر ببینیم، گفتگو کنیم، اینو ادامه بدیم، خیلی اثرات داره، خیلی برکات داره، و انشالله کم کم اون ارتباط خاص با امام رضا علیه السلام برقرار بشه و آدم تو وقتهای دیگه هم احساس میکنه این دل پیش امام رضاست، با امام رضاست، تو حرم امام رضاست، تو خونه هم که هست هنوز انگار از حرم بر نگشته. خیلی توفیق این نصیب کسی بشه. دعا کنید همچین حالی نصیب بنده هم بشه و نصیب همه عزیزانی که آرزومندن، که ما هر جایی که هستیم خودمونو در حرم امام رضا علیه السلام ببینیم. خدا انشالله به همه عزیزان خیر دنیا و آخرت عنایت بفرماید و انشالله که مرضی امام زمان باشیم، هممون از دعای خیر نسبت به همدیگه غافل نشیم، و انشالله که خدا متعال فتح و ظفر خودش رو به زودی زود نصیب امت اسلام بکنه، با نابودی رژیم صهیونیستی و جبهه کفر و ظلم، و انشالله جشن بگیریم نابودی ظلم و ظالمین رو در رکاب آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.